سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز انعکاس را. بنده حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم و در برنامه امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت. تبادل آتش میان مرزبانان افغانستان و پاکستان در ننگرهار و کمک های جمعیت هلال احمر افغانی به نیازمندان در کابل. منابع محلی در ولسوالی های اچین و نازیان میگویند که نیروهای پاکستانی حملات توپخانه‌ای به خاک افغانستان انجام دادند و طالبان هم با سلاح‌های سبک و سنگین پاسخ دادند. این درگیری‌ها پس از چند ساعت متوقف شده است. وحیدالله محمدی، سخنگوی قماندانی قول اردوی 201 در شرق افغانستان، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده که فیر دیشب در نازیان حمله انتقامی نبوده و نیروهای مرزبانی طالبان پس از فیر نظامیان پاکستانی واکنش نشان دادند. همکارم محمد آصف شینوایی در همین باره گزارش ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند در ولایت ننگرهار تلفات و خسارتی بجا نگذاشته است. مولوی وحید الله محمدی، سخنگوی فرماندهی ارتش 201 خالد بن ولید مستقر در ولایت شرقی، گفته است که ناوقت روز سه شنبه نظامیان پاکستانی مناطق را در این طرف خط فرضی دورند در مربوطات ولسوالی های نازیان و دور بابای ولایت ننگرهار در حال هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد که نیروهای امنیتی افغان در آن مناطق مصروف انجام گزمه‌های امنیتی بود. با گفته موصوف این حملات تلفات و خسارت در پای نداشت. سخنگوی فرماندهی ارتش 201 خالد بن ولید افزود است که مرزبانان افغان در پاسخ به این حملات توپخانه‌ای با تیراندازی متقابل بر موازی و پاسگاه‌های نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند پرداخت. با گفته موصوف تبادله آتش بین مرزبانان افغان و پاکستانی در این مناطق حدود نیم ساعت طول کشید. وی همچنان گفته است که تیراندازی متقابل مرزبانان افغان به معنای جنگ انتقامجویی نبود. محمدی افزوده است که نیروهای امنیتی افغان در امتداد خط فرضی دیورند در حالت آماده باش قرار دارد و در حالی که بعد از پایان درگیری وضعیت به حالت عادی برگشته، اما نیروهای امنیتی افغان در امتداد خط فرضی دیورند در حالت آماده باش قرار دارند و به گفته موصوف آماده فرمان حکومت مرکزی برای انجام حملات بر پاسگاه‌های نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند می باشد. درگیری بین مرزبانان افغان و پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند در ولایت ننگرهار درست 72 ساعت بعد از انجام حملات طیارات جنگی پاکستان بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا صورت گرفته است. در این حملات 26 تن از افراد ملکی شامل زنان و کودکان کشته و مجروح شده بودند و همچنان تعدادی از منازل مسکونی و یک باب مسجد و یک مدرسه دینی به کلی تخریب و از بین رفته بود.
اما همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل در رابطه با آغاز دوباره درگیری‌های نظامی میان پاکستان و حکومت طالبان گفتگویی داشته با متی‌الله خروتی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان و نخست ارزیابی وی را در مورد تشدید تنش میان دو طرف پرسیده که وی در پاسخ چنین گفته است.
جواب سوال شما باید عرض کنم که این حملات نشان دهنده افزایش تنش و بی‌اعتمادی امنیتی میان دو کشور پاکستان و افغانستان است. پاکستان میخواهد پیام بازدارندگی بده، یعنی به این مفهوم که طوری فورس یا گویا قوت خود نشان بده که توسط از قوت بازدارندگی وضعیت بازدارندگی را ایجاد کنه، اما تلفات غیر نظامی وضعیت را پیچیده تر میکنه و تجربه نشان داده رای حل نظامی اجاره معمولا بحران عمیق‌تر ساخته و رای حل نبوده.
به هر حال انتظار حکومت پاکستان از حکومت طالبان چیست و چه مطالبه داره؟
ما میخواییم قبولیم که اسلام آباد در این رابطه فقط خواهان مهار کردن گروه های از کرای امنیتش فعالیت میکنه، به خصوص تحریک طالبان پاکستانی در مقابل کابل بر حاکمیت ملی تاکید داره. ببینین مشکل اصلی نبود ساز و کار اعتماد ساز میان دو طرف است.
به نظر شما این خواست حکومت پاکستان درست و معقول است که میخواهد به تعبیر آنها با دهشت افگنان پاکستانی حکومت کنونی افغانستان مبارزه بکنه؟ این خواست معقول است؟
باید بسیار بی‌طرفانه و آزادانه جواب بدیم که نگرانی های امنیتی هر کشور قابل درک است. اقدام باید در چارچوب همکاری ها و احترام متقابل باشد. رای حل پایدار هماهنگی مشترک است، نه اقدام جانبی نظامی.
برخی ها پاکستان را متهم می نمایند که توانایی مهار مشکلات و ناامنی های خود را ندارد، می خواهد با وارد نمودن اتهامات و حمله بر دیگران ضعف و ناتوانی های خود را کتمان بکند. شما چه فکر میکنین؟
نمارد از این سوال که آیا پاکستان ظروف داخلی خود را پنهان میکنه، باید ترس کنیم که پاکستان با مشکلات داخلی روبرو است و گاهی تهدیدهای خارجی برجسته میشه، اما در عین زمان نگرانی های امنیتی مرزی هم واقعی است. موضوع ترکیب از امنیت و سیاست داخلی است. اصلا
خب به هر حال فشارهایی را که پاکستان از زوایای مختلف از جمله مسدود نمودن بنادر و مرزها بر افغانستان وارد کرده، چقدر به نظر شما تأثیر داشته و تأثیر آن به پاکستان چگونه بوده؟
باید احترام عرض کنم که بستن سرحدات بر دو کشور آسیب میزنه. افغانستان آسیب پذیرتر است، اما پاکستان هم از کاهش تجارت و بی‌اعتمادی زیان میبینه. ادامه همین وضعیت به ضرر طرف است.
پس به نظر شما رای حل چیست و چه باید شوه؟
راه حل اساسی در گفتگوی ساختاری و همکاری امنیتی مشترک است، نه در تشدید تنش نظامی. ثبات منطقه نیاز مدیریت عقلانی اختلاف دارد. ببینید مدیریت عقلانی اختلاف که میگیم هدف ما روشن است، هیچگاه عملات نظامی یا وارد کردن قوه راه حل عقلانی نیست و شکل عقلانی موضوع مدیریت نمیشه. اختلافات باید به شکل عقلانی مدیریت شود.
سفیر ایران در پاکستان با ابراز نگرانی از حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان به افغانستان گفت تداوم درگیری ها بستر را برای تحرکات جدای طلبانه و مداخلات بیگانگان در منطقه فراهم خواهد کرد و به نفع هیچیک از دو طرف نخواهد بود. رضا امیر مقدم در نشستی در مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد درباره پیامدهای خطرناک تشدید خشونت ها در مرزهای شرقی پاکستان هشدار داد و از دو طرف خواست با خویشتنداری با کاهش درگیری ها کمک کنند. او تاکید کرد جنگ افروزی تنها ویرانی و بی‌ثباتی به همراه دارد و منافع هیچ کشوری با تداوم تنش و ناامنی در منطقه تامین نمی شود. سفیر ایران در اسلام آباد با بیان این که تهران همواره بر گفتگو و مسالمت به عنوان تنها راه حل اختلافات تاکید می کند گفت دشمنان مشترک دو کشور همسایه یعنی ایران و پاکستان فعالانه در حال ترویج طرح جدای طلبی و ناامنی هستند و از هر گونه خلأ امنیتی و تنش میان کابل و اسلام آباد برای پیشبرد اهداف خود سوء استفاده خواهند کرد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان درباره تهدیدات امنیتی ناشی از استقرار هزاران تروریست ازبک در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار داد. محمد صادق خان در نشست مجازی با همتای ازبکستانی خود با استناد به گزارش‌های امنیتی گفت بیش از 2500 جنگجوی ازبک در افغانستان حضور دارند و این گروه پس از تحریک طالبان پاکستان دومین مجموعه بزرگ تروریستی فعال در خاک افغانستان هستند. صادق خان تأکید کرد حضور این شبکه‌ها چالشی جدی برای امنیت کشورهای همسایه و نیازمند هماهنگی منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات فزاینده است. در همین حال وزارت خارجه روسیه هم در گزارشی رسمی اعلام کرده است که بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی این کشور 20 تا 23 هزار جنگجوی وابسته به سازمان‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان حضور دارند و بیش از نیمی از آنان اتباع خارجی هستند. در این گزارش گروه های تروریستی داعش خراسان حدود 3000 جنگجو، تحریک طالبان پاکستان بین 5 تا 7000 نیرو و شبکه القاعده 400 تا 1500 شبه نظامی مسلح در خاک افغانستان دارند. همچنین این گزارش هاکیست گروه های مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و جماعت انصارالله هم در بخش های از افغانستان فعالیت می کنند و در مجموع حدود 20 گروه تروریستی در این کشور حضور دارند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش روسیه را نادرست و غیر واقعی خوانده و گفته است که هیچ گروه مسلح خارجی در افغانستان فعالیت نمی کند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
برنامه جهانی غذا اعلام کرد میلیون ها نفر در افغانستان روزهای رمضان را با گرسنگی آغاز می کنند. برنامه جهانی غذا در پیام اعلام کرد در افغانستان 17 میلیون نفر با گرسنگی مواجه هستند. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، بسیاری از مردم بدون درآمد قابل اعتماد پس از سالها مشکلات اقتصادی، خشکسالی و دسترسی محدود به خدمات پایه وارد ماه رمضان شدند. در این پیام آمده است کودکان، زنان باردار و شیرده که آسیب پذیرترین گروه ها هستند، غذای ویژه و مغذی دریافت می کنند، اما این کمک ها اکنون در معرض کاهش بودجه قرار دارد و میلیون ها افغانستانی را که به شدت به آن نیاز دارند تهدید می کند. با این حال برنامه جهانی غذا تاکید کرده است برای تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم افغانستان با همکاری شرکای خود تلاش خواهد کرد. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان است و پیش‌بینی می‌شود تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، یعنی حدوداً 22 میلیون نفر، در سال 2026 به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند. جمعیت هلال احمر افغانی همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از طرح گسترده توزیع کمک‌های نقدی و خوراکه برای بیش از 1000 خانواده نیازمند و فراهمسازی افطاری برای هزاران تن در سراسر کشور خبر داده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی جمعیت هلال احمر افغانی، این جمعیت در ماه مبارک رمضان بسته‌های حمایتی خود را در دو بخش نقدی و مواد غذایی به دست مستحقین رسانیده است. گفتنی است که از سوی جمعیت هلال احمر افغانی پیش از این هم برای 400 خانواده در ولایت پکتیکا بیش از 38 تن مواد غذایی توزیع شده بود و در کابل هم طی یک ماه گذشته با مشکلات صحی بیش از 13500 بیمار رسیدگی شده است. توضیحات بیشتر در گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
جمعیت هلال احمر افغانی در کابل به مناسبت ماه مبارک رمضان برای 1000 خانواده بازگشت کننده به کشور بسته های مواد غذایی از جمله آرد، برنج و روغن توزیع کرد. شهاب‌الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی در این برنامه گفت که به هدف حمایت از بازگشت کنندگان و نیازمندان در ماه رمضان در 24 ولایت کمک های نقدی و غیر نقدی خود را نیز آغاز کردند. به گفته وی بر اساس هدایت رهبری حکومت طالبان کمک های بیشتری برای نیازمندان و بازگشت کنندگان در کشور صورت خواهد گرفت و افزود که هلال احمر افغانی به نمایندگی از حکومت طالبان تلاش کرده تا در هر ولایت به مهاجران و بیجا شدگان کمک های فوری توزیع کند.
در کم لگ وقتی که سینمایی افغانستان زیاد دس هلال احمر افغانستان دس ریمی اسید افغانستان لطرفنا دی علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په حکم او په هدایت باندې چې په هر ولایت کې به د سکال مهاجرین وتا په هر ولایت کې به زر کورو ته عاجل مرسته ورکوي.
در همین حال شماری از مهاجرانی که این کمک ها را دریافت کردند با ابراز قدردانی از روند توزیع خواهان ادامه و گسترش این کمک های بشر دوستانند. آنان میگویند با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی و مشکلات پس از بازگشت، تداوم این حمایت ها می تواند بخشی از نیازهای اساسیشان را برطرف سازد.
الله سب ما تانوس که آمدیم اینمی اولین کمک است.
واقعیت اینجا کسایی می‌بینیم که امو کسی که هست این در الله و این در رسول در ملیت هست آقا جان ایش نازده نمی‌بینیم. ما این مبارک رمضان هست، مردم فقر هست.
اینمی خانوادگی ما مثل فامیلی دیگر آوری هست، اینمی تو روزگاردار هست. اینمی هست اینمی یک پانی در پانزه روز یک روخ نمسو میشه، یک روخ میگیریم.
شمار دیگر از مهاجرین برگشت کننده هم میگویند پس از بازگشت به کشور با مشکلات جدی از جمله بیکاری، فقر، نداشتن سرپناه مناسب و کمبود امکانات اولیه زندگی روبرو هستند. آنان تاکید میکنند هر چند کمک های بشر دوستانه بخشی از نیازهای فوریشان را برطرف میکند، اما این کمک ها به تنهایی کافی نیست. به گفته این افراد بسیار از خانواده های برگشت کننده هنوز سرپناه دائمی ندارند و در شرایط دشوار اقتصادی روزگارشان را می گذرانند. این مهاجرین ضمن خرسندی از نهادهایی که در بخش توزیع کمک ها فعالیت دارند خواهان ادامه و گسترش این حمایت ها شدند، اما در کنار آن بر فراهم شدن زمینه های کاری و ایجاد فرصت های شغلی پایدار نیز تاکید می کنند.
کلاد به خانگی است، خانه کرام رتیم، بی جایی است، بیکاری است. دیگه این مشکلات های ما به من زمستان واقعا خیلی سختی شدند.
ما تشکر و قدردانی می کنیم. دیگه خلاصه همی کمکی که فعلا کردن دیگه همین ماه رمضان است. ما خلاصه یک طور می گذارن به خوبی و خوشی، همین هم برای اونا هم ثواب است و هم خدمت برای جامعه است. دیگه این کمک بازم اگه دوامدار باشه برای کل مسلمانان و فقیر، چون که فقیر زیاد است.
بر اساس گزارش ها مهاجرین افغان که در طی 2 سال گذشته به کشور بازگشتند اکنون با مشکلاتی چون بیکاری، فقر و کمبود خدمات اولیه روبرو هستند. در همین حال نهادهای بین المللی نیز نسبت به وضعیت انسانی آنان ابراز نگرانی کردند. حکومت طالبان هم از جامعه جهانی و سازمان های کمک رسان خواسته است برای ارائه خدمات و حمایت از مهاجرین بازگشت کننده همکاری و کمک های بیشتری فراهم سازند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همچنان با برنامه انعکاس مهمان جمع باصفایی شما خوبان شنونده هستیم. جنبش حماس از محکومیت بین المللی طرح الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل استقبال و خواستار اقدام عملی برای تحریم این رژیم شد. این جنبش این موضع گیری را گامی در مسیر درست در مقابله با طرح‌های توسعه طلبانه اشغالگران دانست که نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد به شمار می رود. حماس در این بیانیه از این کشورها و همچنین تمامی کشورهای جهان خواست تا مفاد این بیانیه را به اقدامات عملی و ملموس تبدیل کنند. 20 کشور عربی، اسلامی و اروپایی هم با انتشار بیانیه مشترک تصمیم‌های اخیر رژیم صهیونیستی برای گسترش کنترل غیرقانونی بر کرانه باختری را به شدت محکوم کردند. کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های تثبیت اشغال و گسترش سیطره بر کرانه باختری به تازگی در نشست هفتگی خود طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن بخشی از کرانه باختری را به تملک خود درآورد، طرحی که مستقیم زمینه مالکیت رژیم صهیونیستی را بر این اراضی و در نهایت تسریع پروژه الحاق این منطقه را فراهم می‌کند. این تصمیم برخلاف قوانین بین المللی بخش‌های وسیعی از اراضی کرانه باختری را به اشغال و مالکیت رژیم صهیونیستی منتقل می‌کند. با این حال مقامات صهیونیستی تلاش می‌کنند تا این اقدام را یک حرکت قانونی توصیف کرده و ابعاد اشغالگرایانه آن را پنهان کنند. این طرح رژیم صهیونیستی نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سرنوشت فلسطینی‌ها برانگیخته و موضوع اسرائیل بزرگ، طرحی که مرزهای اسرائیل را فراتر از محدوده کنونی آن ترسیم می‌کند، و یکی از بحث‌های داغ سیاسی و دیپلماتیک منطقه تبدیل کرده است. حسین آجرلو، کارشناس ایرانی در امور غرب آسیا، در این باره گفت:
روزی که رژیم صهیونیستی ایجاد شد توسط قدرت‌های استعماری انگلستان در اون زمان و حمایت کشورهای غربی، اصولاً یک صدایی بود که اینها یک سری افرادی هستن که تحت ظلم هستن در اروپا، اومدن یک سرزمین داشته باشن، حالا حداقل یک بخشی رو بهشون بدید و اونو به رسمیت شناختن در سازمان ملل تازه تأسیس در اوایل بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 1947 و 48 این اتفاق افتاد. اما دقیقاً کسانی که به این قضیه آشنا بودن میگفتن این یک وضعیت توسعه طلبی، این توسعه طلبی در 1967 اقدام نظامی شد، کل فلسطین رو در بر گرفت. این توسعه طلبی وقتی قانون گذاشتن که در نباید در مناطق 1967 فلسطینی اقدامی انجام بشه، شروع کرد به یهودی سازی و الان داره اشغالگری میکنه. حالا بازم خیلی از کسانی که کارشناسان و ناظران میگن این یک گام در جهت یک تحول دیگه. الان ما میبینیم در جولان اینا اشغالگری دارن، در جنوب لبنان اشغالگری دارن، و الان با این صحبت مایک هاگبی، یعنی احتمال داره اینا فردا به صحرای سینا، به کشورهای عربی، تا بحث فرات، تا از نیل تا فرات رو بخوان پیش برن. خب بس می‌بینیم که با یک بازیگری هستیم که الان داره صحبت از یک نظم کنه و بعد از اون شاید احتمالاً بره به سمت گسترش سرزمینی.
اما با دنبال اقدام رژیم صهیونیستی که می‌خواهد بخش‌هایی از کرانه باختری را با تملک خود درآورد، سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که نشستی اضطراری در سطح وزارت خارجه این سازمان برگزار می‌کند تا تصمیمات غیرقانونی رژیم اسرائیل را در راستای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری بررسی کند. حسین آجرلو، کارشناس ایرانی در امور غرب آسیا، به این باور است که هرچند اقدام اخیر کنفرانس اسلامی گامی رو به جلو است، ولی در مجموع نشست‌های سازمان همکاری اسلامی چون وارد اقدامات علمی و عملی نمی‌شود، تاکنون نتوانسته است گام مؤثری در جهت حقوق ملت فلسطین بردارد.
اساساً سازمان‌های بین‌المللی تو تقسیمات سیاسی چند هستن؟ سازمان‌های بین‌المللی که فعالیت می‌کنن، اقدام می‌کنن و یک حرکتی انجام میدن. یک سری سازمان‌های بین‌المللی اصطلاحاً سازمان‌های بین‌المللی هستن، در ادبیات روابط بین‌المللی میگن سازمان‌های بین‌المللی مرده، یعنی عملاً اینا تنها اقدامی که انجام میدن یک بیانیه سیاسی میدن و عملاً هیچ اقدام اجرایی انجام ندادن. چرا سازمان همکاری اسلامی که این سازمان با نیت خوب تشکیل شد برای اتحاد جهان اسلام تبدیل شده به یک سازمان بین المللی مرده؟ دلیل این هستش که سازمان همکاری اسلامی نسبت به تحولات پیرامونی جهان اسلام کم اثر و وارد عملیات های اجرایی نشد، به خصوص کیس فلسطین که به عنوان یک کیس اساسی در اون هست. وقتی نشده، عملا این سازمان تبدیل شده به یک بیانیه. به نظر من میاد که همین حدم، چون به قدری ما بیعملی از سوی کشورهای اسلامی در قضیه فلسطین میبینیم، نه فقط فلسطین، تحولات مختلف جهان اسلام، اما وقتی در این حد کاهش پیدا میکنه، به نظر میاد همین قدم که الان احساس مسئولیت کرده، همین بیانیه میدن، یک گام رو به جلو هست. حالا اینم در نظر بگیرید که در دنیای جدیدی که ترامپ داره ترسیم میکنه، الان یکی از اقدامات ترامپ اینه که عملا داره سازمانهای بین المللی فعالی مثل سازمان ملل متحد هم داره کم اثر میکنه و رویکردهای چند جانبه رو تضعیف میکنه و خودش داره به عنوان شخصی و به صورت یک جانبه میخواد تر بده. الان بحث صلح غزه، بحث اینچنینی میخواد بسازه، اینها هم داره این سازمان ها رو تضعیف میکنه. حالا من همونطور که خدمت شما عرض کردم، اساساً شاید آسای نشه باشه، باید سازمان‌های بین‌المللی به خصوص سازمان همکاری اسلامی با توجه به این پشتوانه‌ای که کشورها در اون هستن یک اقدام جدی‌تر، حالا نه در حوزه حالا نظامی امنیتی که انتظارش شاید ازشون نباشه، حداقل در حوزه فعالیت و شکایت‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل در دادگاه‌های بین‌المللی حرکت‌های اینچنینی بتونن یک اقدام عملیاتی و حداقلش کمپین‌های دیپلماتیک برای احقاق حقوق کشورهای اسلامی به خصوص به قضیه فلسطین انجام بدن.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
بله عزیزان شنونده، شما همچنان شنونده برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری هستید. شما عزیزان شنونده از طریق سایت اینترنتی parstoday.ir/dari هم میتونید به صورت زنده و مستقیم و همچنین به صورت آرشیوی این برنامه را دریافت بکنید و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را هم از طریق کانال‌های ارتباطی که خدمتتان اعلام کردیم به ما برسانید و ما انشاءالله از نظرات شما سروران ارجمند در بهتر نمودن برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد. ما در برنامه امروز انعکاس و بررسی تبادل آتش میان عساکر افغانستانی و پاکستانی در ننگرهار، بحث کمک‌های جمعیت هلال احمر افغانی به نیازمندان در کابل و بحث معیشت روزمره شهروندان در کابل و دیگر نقاط افغانستان و بحث مشکلاتی که در ماه مبارک رمضان و فقر غذایی داشتن و مطرح کردیم و همچنین در رابطه با مشکلاتی که در حال حاضر در سرزمین‌های اشغالی مطرح است و تحلیل‌هایی که داشتیم از آقای حسین آجرلو، کارشناس ایرانی در امور غرب آسیا و نشست سازمان همکاری اسلامی که در این رابطه هم تحلیلی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. به این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.